ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یک معذبت این که سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواسته سوره
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان اقره خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. سال روز نزول سوره هل اتی، یکی دیگر از بزرگترین فضائل اهل بیت رو خدمت همه شما دوستداران آل الله تبریک و تهنیت عرض می کنم. روز گذشته هم روز مباهله بود و یک جلوه تاریخی دیگه از فضائل اهل بیت و یادآور یک حادثه تاریخی دیگر بود که در این نیمه دوم ماه ذی‌الحجه پر است از موالید و فضائل اهل بیت. همه این جلوات تاریخی رو و مناسبت ها رو به همه شما دوستداران آل الله تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که ما هم به تدریج نزدیک بشیم به اون الگوی عملی خانواده اهل بیت که به فرموده اون عالم بزرگ که می‌فرماید سلام و صلوات خداوند بر حجره محقر فاطمه که پرورشگاه زبدگان اولاد آدم است. در برنامه پرسوم قرآنی امشب هم همانند هفته‌های گذشته در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند جناب استاد حجت الاسلام والمسلمین رستم نجات هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنن. جناب استاد رستم نجات سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید.
بله خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه بینندگان بزرگوار حضرت عالی جناب آقای شکرانی و همینطور همکاران محترم و همینطور مناسبت های بسیار خجسته و فرخنده این ایام رو، چه گذشته مخصوصا و چه امروز رو و این روزها رو به طور کلی که اتربوی اهل بیتی داره، اتربوی امیرالمؤمنینی داره، این ایام رو و این مناسبت ها رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. باشد که انشاءالله از عنایات اون حضرات و از برکات ولایت هممون بهره مند باشیم. ما هم در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما. در این مناسبت هایی که جناب استاد رستم نژاد هم دیروز که روز مباهله بود گذشت و هم امروز که نزول سوره هل اتی است، انقدر این مناسبت ها بزرگ است که یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت امام شافعی در مورد اون حتی یک شعری رو میگه که انا عبدون لفتا انزل فیه هل اتا الامتا اکتمه الامتا الامتا. شاید در بین ما در واقع شیعیان از این فضائل اهل بیت کمتر سخن به میون آورده شده و فقط شاید کلیشه‌ای در حد یک پاراگراف، در حد یک صفحه نهایتا ما ازش شنیدیم. اگر لطف کنید که بفرمایید در مورد حالا سوره هل اتی که ابتدا شروع میشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا و تا دو سه آیه بعدش که میرسه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا و در جای دیگه قرآن، در آیات دیگه قرآن هم میفرماید و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اهل بیت خودشون به اون طعام ها نیاز داشتن و ایثار رو تمام کردن و در هر سه روزی که گذشت اطعام کردن. آیات ابتدایی سوره ده چه ارتباطی داره؟ در واقع اون تدیعه سوره ده که فرمود هل اتا علی الانسان حین من الدهر با این که ویوت امون تمام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا و چرا ائمه اهل بیت مگر حفظ جان واجب نیست؟ مگر این که در واقع ما در آیه اکمال دین هم میخونیم در انتهاش فمن استر فی مخمصت غیر متجانف لاسمن فان الله به غفور رحیم. این که انسان به اضطرار میفته انقدر واجب هست که بعضی از اکل میته و حرام رو هم در واقع به دنبال داره. چه شد که ائمه اهل بیت با آیا با علم به این که از در واقع یک مائده آسمانی مثلا نازل میشه و در واقع به اونها داده میشه و این که زنده میمونن، آیا با فرض این، آیا با علم به این اومدن اطعام کردن؟ به چه صورت و به چه نحو بود در واقع داستان کامل سوره هل اتا و این اطعام؟
بله، عرض کنم که سوره هل اتا یا سوره دهر یا سوره انسان هم گفته بله. میشه، چون همه اینا هست، هم واژه دهر، هم واژه انسان و هم واژه هل اتا است. این سوره یکی از سوره های کوتاه قرآن هست. معمولا سوره ها با یک مقدمه و با یک در واقع بحث تمهیدی خداوند یک مطلبی رو بیان میکنه، بعد پیوندش میزنه به یک رخداد خارجی، تقریبا این طوریست. اون بحث یطعمون الطعام و یطعمون الطعام که در واقع اون اطعام طعام، اون قله این بحثه، این یک رخداده، یک رخداد هست. و اتفاقا ما به نظر من باید به پیرامون این آیات بیشتر بپردازیم تا خود این و یطعمون الطعام، اما ما چشمامونو خیره کردیم به همین یک آیه. این چند آیه هست با یک بحث تمهیدی درباره کلیت انسان و در واقع از اونجا یه بحث مقدمی است وارد میشه تا میرسه انسان این بود، نبود، خدایی بود، اومد، تا میرسه به اون هدف نهایی انسان که رسیدن به اون قله های در واقع تکامل هست، به واژه ابرار، ان الابرار یشربون. ابرارم که داره میگه، دوستان این آیات رو اگر داشته باشم من روی همین آیات چند نکته رو عرض بکنم، ابرار در واقع میخواد بگه که انسان ها از گفت که از عدم، از دیار عدم ببین به کجاها میرسن.
انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا.
بله، از عدم، یعنی داره این بحث،
دوستان اگر آیات رو بیارن بله، صرف ممنون میشه.
این بحث رو، بحث تمهیدی رو، از زمانی که انسان نبود، لم یکن شیئا مذکورا، اصلا انسانی نبود، خدا بود، این به کجا میرسد؟ ببینید مسیر انسان را از عدم، از عدم، حین لم یکن من، بله، حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبود، ما خلقش کردیم، اینی که ما خلق کردیم ببین به کجاها میرسد. میاد به چی؟ میاد میرسه به ابرار. ابرار کیا هستن؟ ابرار تازه حد متوسطه، یعنی باز اون قله نیست، هنوز میگه صبر کن. ابرار می نوشن از یک جامی که مخلوط شده با یک شیئی به نام کافور. ذهن آقایون و خواهران نره به سمت این کافوری که ما در دنیا ازش یاد میکنیم، نه، این اسم یک چشمه هست در بهشت، اسم، عنایت بفرمایید. میگه ابرار می نوشن از یک جامی که درش ممزوج شده، مزاج ممزوج شده با اون آب کافور، با اون چشمه. اون چیه؟ اون چشمه کافور چیه؟ آیه بعد رو بیارم دوستان. میگه اون عینن، عین یعنی چشمه، اون چشمه ایست که ازش ابرار دیگه نمی نوشن. ابرار رو براش مزاجش رو، یعنی قاطیش رو بهش میدن، چند قطره. اون کافر خودش عیناً یشرب و بها عباد الله. عباد الله کیان؟ ببینید، انسانی که لم یکن شیئاً مذکورا بود، خلقناه من نطفه نمشاج نبتلی شد، ببینید حرکت رو، رسید به ابرار. ابرار بالاتر هم دارن، کیا هستن؟ عباد الله. عباد الله چه کاره هستن؟ اون چشمه کافور مخصوص عباد الله است. عباد الله کسانی هستن که یفجرونها تفجیرا، اون چشمه کافور رو ایجاد میکنن. تفجیر از همین ماده انفجار که میگیم، و فجر یعنی طلوع فجر که میگیم، مثل یه انفجاری اتفاق میفته. یعنی یک شکافی اتفاق میفته،
یعنی یک در واقع دم موسوی دارن که مثل حضرت موسی،
یعنی اینطور نیست که چشم موجود باشد بالفعل، نه، عباد الله با ارادهشون در بهش اون چشمه را هر وقت که بخوان یفجرونه ها تفجیرا، اونو منفجرش میکنن و راه میفته. برای ابرار از این چشمه یک سهمی هست، مزاجش هست، اما چشمه خالص مالکیه، خالص مال عباد الله است. این عباد الله یعنی همون اهل بیت، عنایت فرمودید که برای این عباد الله قرآن 6 تا وصف میاره. یکیش و یطعمون الطعام است. ما اون یطعمون الطعام رو خیلی بهش خیره شدیم، اما بقیه رو که قرآن داره برجسته میکنه، میگه اینا کسانی هستن که یوفون به نذر، وفای به نذر دارن، وفای به عهد دارن، پیمان شکن نیستن. چون بحث نذر بود در این قصه، خب امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیمار شدن، یکی اومد پیشنهاد داد، حالا روایات رو کار نداریم، من فقط اشاره میکنم، قرآنیش بیشتر میخوام بحث بکنم، که چرا نذر نمیکنین؟ نذر 3 روز روزه کردن برای سلامتیشون، خوب شدن، بعدن رفتن برای ادا، یوفون به نذر، ادا میکنن نذرشون رو، وفا میکنن. و خصوصیت دوم، و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و میترسن از روزی که شرش دامنگیر همه میشه، مستطیره، یعنی همه رو گرفتار میکنه. اینا اهل بیت میگه میترسن از اون روز. ببینید وصف رو نگاه کنید، و اینا کسانی هستن که و یطعمون الطعام، یک کد داد به اون رخداد خارجی، اطعام طعام میکنن، علا حبهی، یعنی با وجود نیاز خودشون. چه کسانی را؟ مسکینن، یتیمن، اسیرا. البته واوام داره، من دارم تفسیری میخونم، به مسکین میدن، به یتیم میدن، به یه شخص اسیر میدن، که 3 روز برابر اون داستان و روایات، 3 روز دم افطار اومده بود. و بعد از این دارد که تازه ما اطعامم میکنیم، انما نطعمکم لوجه الله، برای خاطر خداست، ما منتی داریم، ما اصلا برای خدا این کار رو کردیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه از شما تشکر میخواهیم و نه از شما جزاء و پاداش که فردا نوبت من بشه و بیام دم خونه، نه نه ما از هیچ چیز ازتون نمیخواهیم، ما فقط برای خدا. بعد دوباره تأکید میکنه، انا نخافو، یعنی اهل بیت دارن میگن، حرفشون و منطقشون اینه، نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما از اون روز عبوس که یعنی فردای قیامت از خدایمون بیمناکیم. بعد میگه فوقاهم الله شر ذلک اليوم، اون روزی که گفتیم دامن همه رو میگیره، دامن اینا رو نمیگیره ها، فوقاهم الله شر ذلک اليوم. خب این خلاصه. ببینید پس از یک بحث تمهیدی این سوره شروع میشه، انسان نبود، چیزی نبود، اما این عدم ببین به کجا رسیده، به جایی رسیده، دوستان این آیه رو بیارن که برای بهشت، اینجا عبارت فوق‌العاده عجیبی داره در قرآن، نداریم چنین عباراتی، واقعا نداریم. میگه فوقاهم الله شر ذلک اليوم،
دوستان آیات رو اگه لطف کنن بیان میسن،
پشت سرش داره میگه ولقاهم نظرتن و سرورا. لقاهم، لقا همون ملاقات رفتن، به لقا رفتن، به استقبال رفتن، فاعلش هم خداست، چون هم داره، هم میشه مفعولش، یعنی خدا به استقبالشون میره، نظرتن و سرورا. اینا به جایی میرسن، اینی که لم یکن شیئا مذکورا، ببین کجا رسید بشر. این میخواد در واقع حرکت تکاملی یک انسان را در اون قله بگه که از عدم به کجا منتهی شد. اینا چه کسانی هستن؟ اینا خوفی از خدا دارن، اینا لوجه الله کار میکنن، خالصن، خودشون رو نمیبینن، اهل ایثارن. خب تا اینجا رو داشته باشیم. سوال دوم شما که البته این خدا به استقبال میره، این به معنای این نیست که خدا جسم است و حرکتی داره، یا نه، این از باب تشریفه، این از باب تشریف، یعنی که انه خداوند براشون انقدر عظمت قائل شد، مشتاقانه رفت به سراغشون، اونم میگه نظرتن و سرورا، یعنی با بهجت، با
در واقع مسرت خدا این کار رو
می‌کنه. همون تجلی رب میشه جناب استاد رستمی.
بله بله، در واقع این تعابیر رو ما در قرآن داریم، و جا ربک و الملک و صفن صفا، خدا اومد. خدا که نمیاد که، خدا که نمیره که. اینا همه معانی کنایی داره.
معنیش اون وقت چی میشه؟ همون تجلی خاص میشه، چون خداوند که همه جا حاضر هست.
خدا همه جا حاضر. نه میخوام بگم که میخواد مقام تشریف رو بگی، یعنی این به منزله این است که خدا خودش رفته به استقبالشون. میخواد بگی اونا خیلی بزرگن، اونقدر که جای این داره که خدا به استقبالشون.
چون ما در مقامات عرفانی داریم که برای اولیاء الله در اون بهشت موعود، در واقع حالا میاد مثل الجنت التي وعد المتقون میشه، یعنی شاید تصویر هر واقعی هم نمیتونه در واقع برای ما بیان بکنه.
درباره خداوند، هر چه درباره خداوند استعمال میشه باید تجرید بشه، یعنی به یه معنایی باشد که جسمیت از توش در نیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه این دیگه آیات صریح داریم که خدا که جسم نیست، اصلا عقل قبول نمیکنه. عنایت فرمودید. لذا این تعابیر که میگه خدا مثلا به اسم، مثلا میگیم که خدا عزادار حسین است.
بله.
این تعابیر، این تعبیر شاعرانه است. البته قرآن شعر نیست. قرآن نسبت شعر به قرآن داده نمیشه. اما مایه های از این دست که استعارات که مفهومی رو بخواد انتقال بده در قرآن هست. در همین سوره راجع به اهل بیت یه تعبیر دیگه هم داره. اینجا داره لقاهم نظرتن و سرورا، یه چند آیه پشت سرتر میگد که و سقاهم ربهم، اونجا دیگه ربم آورده و سقاهم، یعنی سقیشون کرد ربشون شرابن طهورا. این اهل بیت به جایی رسیدن که خدا ساقیشون است. خدا ساقیشونه؟ نه، به معنای حقیقی کلمه که خدا ساقی نیست، اما این عبارت میخواد بگه اینا شأنشون به جای رسیده هست که تشریفاً میگیم ساقیشون خود خداست. عنایت فرمودید؟ اینا از باب رسوندن این ور مطلبه که این جایگاه، جایگاه عظیم و فاخر و راقیست که کنه خدا اصلا ساقیشون کرده. با اینکه ساقی همون غلمانن، اما نسبت به خودش میده برای خاطر اینکه عظمت اینها رو میخواد برسونه و بزرگی. قرض این که خلا، این یک مسئله. مسئله یه دیگر این است که خب سوال کردید که، یعنی سوال میشه شما رو بیان کردید که خب این مثلا، حالا من به تعبیر خودم، القای نفس در تحلکه نیست، ولا تلقو با ایدیکم الا تحلکه. آدم حق نداره خودش رو بندازی تو مثلا گرفتاری، در محلکی مثلا بندازه، حق را اصلا نداره، انسان چنین حقی نداره. ببینید ایثار از خود گذشتن است، این نکته مهمی است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یؤثرون ایثار یعنی من خودم را مقدم بر دیگری نکنم، دیگران رو مقدم بر خود بکنم، در حالی هم که خودم نیاز دارم، در حالی که خودم. این یکی از مقامات بلند اخلاقی انسانی است و از عرض کنم که فضائل بسیار بسیار باشکوهی است که قرآن دست روش گذاشته. راجع به اهل بیت هم هست. اهل بیت بله، به مقامات بلند که میرسن، اون مقامات بلندشون همون ایثاره. اما نکته اینجاست که اینا در معرض هلاکت نفس قرار نگرفتن. چرا؟ ببینید در قدیم اینطور نبود که نونوایی باشه و مغازه باشه و هر کس بره مثلا هر وقت مهمان اومده بره سری از یخچالش مثلا، نه اینطوری نبوده. هر روز باید با دستاس عرض کنم که آرد میکردن و برای اون روز خمیر میکردن. حضرت زهرا سلام الله علیها بر اساس روایات برای افطارشون، حالا چون دست داشت، کار دست دیگه، با دست باید هی دونه دونه چند دونه چند دونه این گندم رو یا هسته یه بعضا حتی خرما رو، و فقط هم گندم نبود، جو رو مثلا هی بریزن و این بخواد آرد بشه. آرد برای چند نفر میخواد نون درست بشه. این از اول صبح تا غروب وقتی یه آدم رو میگیره. عنایت بفرمایید. از اول صبح تا غروب شاید وقتی یه آدم رو میگرفت که یه فقط نون درست بکنه. در اون فضا وقتی که اینها به افطار میرسیدن، یعنی پشت بند این یک روز یا یک نصف روز کاره تا مادر خونه بتونه یه نون تهیه بکنه. موقع افطار خب فقیر میومد و دیگه آقایون انقدر بزرگ بودن که نگاه به این نمیکردن که خودشون گرسنه‌ن، میدادن، انفاق میکردن. نه اینکه دیگه تا فردای غروب هم هیچی نمیخوردن، نه، تا سحر وقت داشتن و میخوردن، منتها تأخیر میافتاد. عنایت فرمودید اون انفاقی که صورت گرفته وقت افطار بوده، نه یعنی دیگه تا فردا صبح هم دیگه هیچی نخوردن. بعضی خیال میکنه که اینا انفاق کردن یعنی سه روز پشت سر هم اینا هیچی نداشتن بخورن. نه، داشتن، تهیهش وقت میگرفت. اینطور نبود که یه چیز آماده ای داشته باشند و نه. پس بنابراین این توجه داشته باشه که اونا خودشون رو در معرض، در واقع به تعبیر قرآن هلاکت، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، در معرض تهلکه قرار نداده بودن، فقط ایثار کردن. یعنی در اون لحظه دیگری که گرسنه بود را مقدم بر خودشون کردن و همینم یعنی ایثار. این برای خاطر اینکه این آقایی که الان ایثار کرده تا چند ساعت دیگه هم شاید نتونه برای خودش غذایی تهیه بکنه. این نکته دوم که سوال کردی. سوال دیگه هم داشتید اینجا؟
حالا در مورد بحث سوره هل اتی بود و در مورد فضیلت آیه مباهله، یک روایتی از حضرت علی بن موسی رضا نقل شده که بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب فضیلت مباهله هست. ما حالا با توجه به این که بحث وصایت و ولایت و ایام در واقع منصور شدن امیرالمومنین و واقعه قدیر خم رو داشتیم و بیان کردید برای ما در هفته گذشته از فضایل امیرالمومنین، این برای خیلی از دوستان سوال هست که حالا این که می‌فرمایند حضرت علی بن موسی رضا که بالاترین فضیلت امیرالمومنین اون در واقع مباهله هست و این که انفسنا و انفسکم، این که در آیه مباهله که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این که به نفس پیامبر امیرالمؤمنین تعبیر میشه، به چه معنایی هستش که بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین هم هست؟
بله، عرض کنم که من یه توضیح مختصری بدم بعد وارد این بحث و این سوال بشم. خب این آیه 61 سوره آل عمران است. داستانش هم که تقریبا معروف است و مشهور، در روایات شیعه و اهل سنت هم اومده. زیر این آیه خب خیلی از مفسران وارد شدن و روایات تاریخی و غیر تاریخی رو آوردن از شیعه و اهل سنت. علمایی از مسیحی های نجران که یمن امروز در واقع هست، یه قسمتی از یمن، از اونجا اومده بودن، در سال نهم هم اومده بودن، در سال نهم هجری اومده بودن مدینه برای محاجه و بحث و مناظره هم چند روزی طول کشید تا اینکه اینا رسیدن به این مطلب که آیه قبلش هست، به این مطلب که اونا اصرار داشتن به اینکه عیسی پسر خداست. رسول مکرم اسلام فرمود که خب برای چی میگید پسر خداست؟ اونا گفتن چون پدر نداره. پدر نداره، پس معلومه که خدا پدرش است. یعنی اینطوری استدلال کردن. پیامبر فرمود که خب اگر منطقتون اینه، خب آدم که هم پدر نداره هم مادر نداره، پس او باید چی باشه؟ او هم پس باید خدا باشه، بلکه او انسب است به اینکه خدا باشه. راجب آدم هم همینو میگین؟ مسیحی بودن، راجب آدم نمیگفتن. راجب حضرت آدم ابوالبشر نه، ولی راجب حضرت عیسی میگفتن. موندن. ببینید این آیه هم که دوستان دارن نشون میدن و رنگیش کرده، میگه ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، مثال عیسی مثل مثال نمونه کار آدم. خلقه من تراب، از خاک خلقش کرده. این که شما بگی او پدر است، این یعنی چه پدرش؟ یعنی خدا پدر حساب بشه، نستجیر بالله او هم پسر حساب بشه. پس بنابراین میگه با همون یک کن فیکون در اینجا خداوند کارشو تمام کرد. دیگه لازم نیست که شما این نسبت رو بدید، بگید چون پدر ندارد پس خدا مثلا حلول کرده و ای شده پسر خدا. تا اینجا اومدن دیگه کارشون به جدل کشیده بود، یعنی دیگه از حالت علمی و استفاده علمی اینا دیگه خارج شدن و جبرائیل اومد از طرف خداوند. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، بعد از این اگر با تو وارد محاجه، محاجه در واقع در اینجا به معنای همون جدل و مناظره جدلی است، اگر اینا عالمن، صاحب شریعتن، درس خوندن، انجیل پیششونه، قبل از اون تورات رو هم قبول دارن، اگر بعد از این اینا اومدن بازم میخوان بالاخره کلکل بکنند و مناظره بکنن، بگو نه دیگه، مناظره تمام شد، مناظره تمام شد، از اینجا باید بریم سراغ مباهله که در همین آیه واژه نبتهل اومده، یعنی مباهله بکنیم. مباهله یعنی چه؟ یعنی از خداوند عذاب را بر دروغگو بخواهیم، اونی که حقانیت نداره خداوند او رو مشمول عذاب بکنه همین لحظه. نفرین کردن رو بهش میگن مباهله. خلاصه هم این پیام رو بده،
نفرین کردن در شرایط خاص رو بده،
بله بله، برای مباهله. اثبات حقانیت، بله. نفرین کردن در شرایط خاص که حق و باطل، حق و باطلی که وصله به خداست در اون شرایط
وصله به خدا باشه، یعنی اگر دوتا طایفه مؤمن سر بحث شخصی با هم دیگه اختلاف داشته باشن، اون بگه حق با منه، کسی دیگه بگه حق با منه، این نه،
دعوای روی زمین و مثلا ملک و بانک و ماشین و اینا رو که نمیگن، این درباره حق و باطله. یعنی پیغمبر میگه من از طرف خدام، اونا میگن که ما از طرف خدا داریم این حرف رو میزنیم. اونا موقع اربابان و صاحبان در واقع کلیسا بودن دیگه، کلیسای اون روزگار، نه حالا که دیگه خیلی فاصله گرفتن. اون روزگار 600 سال با حضرت عیسی فاصله داشتن، یعنی فاصله چندانی نداشتن با زمان.
در واقع این مباهله مستاقا در مورد اهل بیت و طرف مقابلشون هست، نه اینکه بخواد حتی دو تا طایفه در واقع از مؤمنین سر بحث مثلا حالا
مالی.
مثلا جدا از بحث مالی، ما یه بار میگیم که سر بحث فرهنگی الان خیلی از نهله ها و شاید این هم هست یا نه؟,
نه
قابل عمل هست میخوام بگم.
ببینید این در جایی که البته فرهنگی باز چون خیلی بالاخره یه چیز مشککی هستی،
بله.
خیلی میشه اینم جزء فرهنگی باشه، همین بحث حضرت عیسی و
بله.
پیامبر خودش جزء بحث فرهنگی، یعنی اعتقادی و کلامی. ببینید اونی که در واقع برگردد به یک مسئله کلان اعتقادی دینی مبتنی بر حقانیت و حق و باطل، یعنی دو طرف گیر کردن، هر دو هم ادعای حقانیت دارن در حالی که قطعا یکی باید باطل باشه، مثل چیزی شبیه این شبیه و الا برای بقیه چیزها خیلی نمیشه. الان هم البته مباهله بازه درش، پروندش باز است، الانشم بازه، منتها در یک شرایط اینگونه ای که واقعا به حق و باطلی برگردد، به حقانیت یک دینی برگردد، یک مکتبی برگردد، یک آیینی برگردد، اونجا دیگه شرایط مباهله است. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم. نکته دیگه ای که در این آیه هست تعیین محدوده دعوت شوندگان مدعوین. تو این آیه خود خدا تعیین کرده، گفت حالا که میخواییم مباهله بکنیم، خب خود پیغمبر تنها میتونه بیاد مباهله بکنه دیگه، مستجاب و دعوه هم هست، اما خدا بس شخص نیست اینجا، خدا میخواد یک بالاخره بهانه‌ای دستش اومده، میخواد یک کاری بکنه، یک شناسنامی رو در قرآن بذاره. چیکار کرد؟ فرمود اینجوری شرکت کنندگانی که باید دعوت بشن لیست رو خود خدا داد. فقل، توی پیغمبر بگو تعالو، بیایید، ندعو، ندعو یعنی دعوت بکنیم. لیست دعوت شدگان چه کسانی؟ خدا خودش لیست کرد، ابنا یعنی فرزندانمون را دعوت بکنیم، ما فرزندان خودمون را، شما مسیحیان فرزندان خودتون، نساءنا ما زنانمون را، جمع میاره ابنا هم جمع، زنان هم جمع نساء، ما زنان خودمون رو دعوت میکنیم، شما هم زنانتون رو دعوت بکنید. ندعو، دعوت. یا بخوانیم، بخوانیم به معنی همین دعوت کردن. و انفسنا، ما هم اونی که جانمونه، روحمونه، او رو دعوت بکنیم. شما هم اونی را که جان، یعنی عزیزی چون جان خدا خودتونه، اونو دعوت بکنید. پس لیست رو هم خدا داد، البته توصیفی داد. فرزندان اسم که نمیبره، زنان اسم هم نبرد، انفس اونی را که معادل جان خودتون است، اونم دعوت بکنید. پس توی پیغمبر از یک طرف، داعی هستی، دعوت کننده هستی، اینا هم دعوت شوندگان، مدعوین، اونا هم داعی بشن، دعوت کنن، دعوت شوندگانشون هم به همین صورت. یعنی عنوانشون باید تو یکی از این سه عنوان بگنجه: ابنا، نسا، انفس. خب همه فرق مسلمین، حتی وهابیت، حتی رئیسشون، رئیس فکریشون ابن تیمیه، همه متفقن بدون هیچ خلافی، همه میگن که پیغمبر اون روز خودش بود، خودش که داعی بود، ندعو، دعوت کننده بود. و سه نفر را هم آورد همراه خودشون، بیشتر از این مصداق نداشت. آقا فرزندان را بیار، فقط دو نفر از اینا اومدن، امام حسن و امام حسین. زنانت را بیار، دخترش را آورد، هیچ یکی از زنان را نیاورد. با اینکه کلمه نسا هم در اون زمان، در اون زمان در لسان قرآن، نسا هم به زن اطلاق میشه و هم به دختر اطلاق میشه. زنان، این نسا، این کلمه نسا به حسب فرمانی که خدا داده همه زنان پیغمبر رو که اون روز بودن رو شامل میشه، اما نیاورد، نیاورد. یا باید بگی که پیغمبر در اینجا امر خدا رو اطاعت نکرد، یا باید بگی کلمه نسا اصلا اونا رو شامل نمی شود. این یک نسبت خاصی است از نسوه به پیغمبر، این یه چیز خاصه. و نکته دیگر این است که یه نفر دیگه هم هست، حضرت امیر، حضرت امیر هم هست. قطعا حضرت امیر در نساءنا که نستجیر بالله اصلا معنا نداره باشه، در ابناءنا هم همینطور معنا نداره. یعنی حضرت امیر پدر با فرزندان خودش در یک مسئله باشه، این که نیست، این که چنین چیزی نیست. پس حضرت کجاست؟ دو احتمال وجود داره: یک، پیغمبر نستجیر بالله تخلف کرد از فرمان خدا، خدا فرمود این سه طایفه، پیغمبر تخلف کرد که احدی این رو نمیگه، یا باید بپذیرید که حضرت امیر در کلمه انفس، انفسی که اضافه میشه به اون نا، نایی که منظور کیه؟ پیغمبر است. خوب نهایت بکنی چی میگم؟ ابنا، انا، ابنا یعنی فرزندان، اضافه شد به نا، اون نا یعنی چه؟ یعنی ما، این ما کیه؟ پیغمبر است، فرزندان ما. نسا انا، نسا یعنی زنان، نسا اضافه میشه به نا، اون نا یعنی کی؟ پیغمبر. زنان ما یعنی من پیغمبر. خدا هم فرمودا انفس اضافه شد به نا، انفس نا، نا یعنی پیغمبر، انفس یعنی کی؟ یا باید بگی انفس هم یعنی پیغمبر، خودش به خودش داره اضافه میشه. این که بهت میخندن، این که عربی نشد که. پس چیه؟ پس باید بگی انفس یعنی علی، یعنی اونی که معادل جان پیغمبر است و اضافه هم شد به سوی نا. خب امام رضا علیه السلام فرمود در بین قرآن، در آیات قرآن، بالاترین، من حالا یه مقدار تفصیل میدم کلام حضرت رو، جامعترین، رساترین، کوتاهترین و گویاترین وصف امیرالمؤمنین همین انفسناست. چرا؟ برای خاطر این که قرآن فرمود یک کسی در بین امت است، قرآن به اضافه آنچه را که پیامبر انجام داد در خارج، یک کسی در بین امت هست که جانش معادل جان پیغمبر است، جان پیغمبره. این رو کجا میتونی پیدا بکنی؟ نداری. لذا به تعبیر بعضی از بزرگانمون، وقتی که پیغمبر از دنیا میرود و علی میماند، یعنی جان پیغمبر در میان امت ماند، یعنی پیغمبر هنوز هست چون جانش هست. اون وقت جان پیغمبر هست، ما میتونیم بریم سراغ یک کسی دیگه. پیغمبر اگر خودش بود ما میرفتیم سراغ کسی دیگه. حالا هم استمرارش هست که جانشه. کی گفته این رو؟ چیه گفته؟ این رو قرآن فرموده، مگر اینکه قرآن رو قبول نداشته باشه. اینه که امام رضا علیه السلام فرمود جامع‌ترین فضیلتی که برای امیر المؤمنین در قرآن شما میتونی بشماری و نشونش بدی و بالاترینم باشه، همین کلمه انفسناست. همه چی رو خدا تو این ریخت. ما ندیدیم، شاید ما نشنیدیم، ای به ماست، اما خدا اینجوری بیان کرد. یا باید پیامبر رو متهم بکنیم به تخلف از امر الهی، نستجیر بالله، یا باید بگیم که نه، حضرت امیرم بالاخره باید تو این ستا باشد. کجا؟ تو کلمه انفس فقط جاشه، فقط تو کلمه انفس. جالبه، اگر وقت استراحته یه استراحتی بکنیم من ادامه شو بگم.
ممنون از شما، تشکر. یه میان برنامه رو میبینیم، قبل از اون از طریق پل‌های ارتباطی مختلف، از طریق تماس تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی که دوستان بنده برای شما زیرنویس میکنن، حتما با برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. یه نفسی تازه میکنیم و برمیگردیم.
همه جا گفت علی، دل رو با گفت علی، در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفت علی، لوح و قلم گفت علی، با کرم گفت علی، لوح و قلم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا قانون گفت علی، رکن و ستون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفت علی، کوکبی گفت علی، ورد نبی گفت علی، کوکبی گفت علی، ورد نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، بین طوفان بلا نوح نبی گفت علی، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر وفا گفت علی، قاره را گفت علی، وفا گفت علی، قاره را گفت علی، شب معراج پیامبر به خدا گفت علی، شب معراج پیامبر به خدا گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، نه فلک گفت علی، حور و ملک گفت علی، هر که از سفره حق خورد نمک گفت علی،
هر که از سفره حق خورده نمک.
خدا رو شکر روزی ما کرد، فهم معارف قرآن و فهم فضیلت اهل بیت. بحث ما در مورد آیه مباهله بود و قبل از اون در مورد آیات سوره هل اتا و فضائل اهل بیت در این دو آیه به اینجا رسیدیم که در آیه مباهله بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین، کوتاه‌ترین، گویاترین، رساترین فضیلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیان شده و اون هم الحاق امیرالمؤمنین و اتصال امیرالمؤمنین به نفس پیغمبر و نام گرفتن او به نام جان پیامبر. اصلا خود پیامبر در واقع داره نامیده میشه که انفسنا و حضرت پیامبر امیرالمؤمنین رو در واقع الحاق میکنن به نفس خودشون و جان خودشون. جناب استاد رستم نجات، این که میفرماید انفسنا و انفسکم، از این کلمه انفسنا، این که امیرالمؤمنین جان پیامبر هست، چه مفاهیمی استخراج میشه؟ آیا تمام مقامات امیرالمؤمنین، تمام مقامات پیامبر غیر از اون چیزی که توصیه شده الا انه لا نبی بعدی، فقط نبوت استثنا شده، آیا از همین آیه استخراج میشه که تمام مقامات پیامبر و تمام خصوصیات حکومت، خلافت، امامت، همه اینها برای امیرالمؤمنین هست غیر از نبوت؟
ببینید، ما اعتقادمون بر این است که رسول مکرم اسلام اشرف رسول است، اشرف انس و جن است علل اطلاق. نسبت به اوصیای خودشم مقام رسول اسلام خیلی جایگاه خودش رو داره، عظمت خودش رو داره. امیرالمؤمنین وصی پیغمبر است، وزیر پیغمبر است. شأن وزیر با شأن امیر فرق میکنه، جای خودشو داره، هر کدوم به حسبه هست. و لازم هم نیست که ما از این کلمه اثبات دنبال اثبات مثلا امامت و دنبال اثبات حتی خلافت هم باشیم. اینقدر نصوص داریم. این کلمه شأن خودش رو داره. ببینید، این کلمه در واقع اگر ما میگیم با این کلمه همه اون اوصاف الا آنچه را که استثناء شد، همه اون مقامات الا آنچه را که استثناء شد اینو ادعا میکنیم، با یه مقدمه هست، با یه حد وسط به تعبیر دیگر. یعنی میگیم که آقا اگر ما بخواهیم بعد از پیغمبر، حالا فرض بعد از پیغمبر خودمون بخواهیم دنبال کسی بریم، باید دنبال کی بریم؟ کسی که استمرارش، وجودش، تداوم وجود پیغمبره. قرآن تعبیر کرده درباره او به نفسی. ببینید، من یه چیز دیگه بگم. در منابع بعضی از این کتاب‌ها، روایات مثلا از دیگران اومده است که پیغمبر راجع به فلانی گفته است که نفس و که نفسی. از این روایات هست دیگه، چون راجع به اهل بیت هست، برای اونا هم درست کردن، برای یه عده.
در زمان بنی امیه.
بله، برای یه عده درست کردن. این آیه میگه اون درست نیست، اون روایت. مگه ما روایت رو نباید عرضه کنیم بر قرآن، ببینیم قرآن تأیید میکنه یا نمیکنه؟ قرآن تأییدش نمیکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن در اینجا انفس رو جمع آورد. یعنی هر که معادل نفس پیغمبره و جان پیغمبره، پیغمبر وظیفه داره او رو بیاورد. نیاورد هیچ کسی رو جز امیرالمؤمنین. معنای این سخن یعنی چی؟ معنای این کار پیغمبر و این آیه قرآن یعنی کسی در میان امت نفسش نفس پیغمبر نیست جز یه نفر. ولی خدا مگه فرمان داد که یه نفر رو بیار؟ خدا فرمان داد که انفس رو بیار، هر کسی که نفسش معادل نفس توست. خدا فرمان داد نساء رو بیار، هر نسائی که در این نسبت به تو، در این نسبت معنوی به تو، در این وزان قرار داره، در این جایگاه قرار داره. فقط یه نفر رو آورد، زنان دیگه داشت نیاورد، برای اینکه تو این آیه نبودن. آقا این آیه که جمع آورد، اما پیغمبر به یک نفر اکتفا کرد، یعنی بقیه تو این آیه نیستن که من بیارم.
و هیچ کسی هم ادعا نکرد که کسان در مثلا کسان دیگه هم بودن.
ببینید، این ادعاها همه مال بعد از معاویه و این وراست. در زمان خودش هیچ کس این ادعا رو نکرد. چرا؟ برای اینکه میدونستن حرکت پیغمبر تفسیر قرآن است. لازم نیست که پیغمبر به زبان یه چیزی رو تفسیر بکنه، به عمل تفسیر میکنه. اینا تفسیرهای رفتاری است. پیغمبر با رفتار خودش قرآن رو تفسیر میکرد، معنا میکرد چی آیه داری چی میگه. آقا خدا به دستور داده زنان تو بیار. البته واژه نسا هم به معنای زن هم به معنای دختره، یعنی به معنای جنس زنه. در واقع اینات فرمودید دختر رو هم میگیره خودش. پیغمبر میخواد اینی که جمع اومده رو امتثال بکنه، فقط دخترش حضرت زهرا رو میاره. به ما میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تفسیر این آیه این است، نسائی که به من اضافه بشود، به منی که رسولم، در اون جایگاه میخواد به من اضافه بشه. زنان من اصلا به من اضافه نمیشن. این آیه از اول نمیگیره اونا رو. ابنارم همینطور، ابنا هم بازم به همین صورت. خب ببینید، این سوال شما هم سوال خیلی خوبیه که آیا همه اونها یه چیزی ثابت میشه که اون قشنگه؟ از همین کلمه نفسی. از اینجا فهمیدیم که در بین امت فقط یک نفر است که نفسش نفس پیغمبر است.
چون من الان به یاد یک فرازی از دعای ندبه افتادم که پیغمبر میفرماید لحمک من لحمی و دمک من دمی، بل ایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی. آیا این اتصال نسائنا و نسائکم ابناءنا و ابناءکم به همون در واقع درجه ایمان افراد برمیگره که بعضی از در میان نساء پیامبر فقط حضرت پیامبر، فقط حضرت فاطمه زهرا به اون درجه ایمانی بوده که انتساب پیدا کنه پیامبر؟
دقیقاً به این معناست. یعنی اون مقام معنوی، اینجا نسبت نسبت معنوی است. مراد اینه اگر نسبت مادی و جسمانی باشه، خب زنان عادی پیغمبرم، زنان عادی پیغمبرم تو این آیه پس باید باشه.
مثل همون خروجش هم اگر بخوایم از اون ورم بحث کنیم، انه لیس من اهلک، انه عمل من غیر صالح.
خوب اشاره کردید، لیس من اهل، یعنی به نوح گفته شد پسر تو اهل تو نیست. آقا اهلشه، میگی این اهل اهل جسمی تو داری میگی، ولی وقتی که من میگم او از اهل تو نیست، یعنی در حوزه رسالت تو او قرار نمیگیر. اهلیت معنوی مراد است. پس اینجا اشاره به مقامات معنوی است. فرزند معنوی پیغمبر رو پیدا کن و بیار. اون نساء منسوب به اون مقام رسالتی پیغمبر رو پیدا کن و بیار. انفسم که دیگه روشن است و پیغمبر همین مصادیق رو آورد، یعنی بقیه نیستن. خیلی این آیه معنا دارد. این آیه هم منطوقش و هم مفهومش. چرا؟ برای خاطر اینکه همه این کلمات رو خدا جمع آورد، اما پیغمبر مفردی عمل کرد. چرا؟ برای اینکه مصداق دیگه نداره. خوب نگاه بکنید، اگر اون روز مثل امیرالمؤمنین بودند، معادل جان پیغمبر، همه رو باید می آورد. چرا؟ برای اینکه فرمود همه رو بیار دیگه. اگر بودند در نسائنا، باید همه اونایی که در وزان حضرت زهرا بودند و در این نسبت تشریفی معنوی هم وزن حضرت زهرا و هم تراز حضرت زهرا بودند، پیغمبر باید می آورد، اما نیاورد چون نداشت. ولی پیغمبر مأمور شده بود به آوردن همه اونا، جمع اومده. ببینید معنا بسیار ظریف و دقیق است تو این آیه. پیغمبری که مأمور شد به اینکه جماعت نسا را بیارد، نمی آورد. یا باید بگی تخلف کرد، یا باید بگی چون نبود که بیارد، یعنی امکان امتثال نداشت. و الا بله، پیغمبر مأمور بود، مأمور بود که بیارد، و اگرم بودند می آورد، نیاورد یعنی اینا نیستن. این نفی و اثبات توش است. بسیار میگم این آیه رو تکونش بدی خیلی میریزه، خیلی حرف توش است. یه جمله ای رو الان آوردم از تفسیر فخر رازی میخونم. اگر بتونم دوستان سریع از تفسیر الکبیر فخر رازی زید همین آیه. ایشون یه عبارت قشنگی داره، میگه در ری یک شیعه بود، میگه کانف ری رجلون، بعد میگه این یه معلمی بود و کان معلم الاثنا عشریه، میگه شیعه اثنا عشریه بوده، معلم بود و درس میداد و فلان. و کان یزعم، ایشون میگه که او گمان میکرد، حالا عبارت فخر داره میخونم، ان علیان افضل من جمیع الانبیا، که حضرت علی افضل از جمیع انبیا، سوا محمد صلی الله علیه و آله، غیر از پیامبر اسلام نسبت به همه علی افضل است. قال، اون معلمه میگفت والذی یدل علیه قوله تعالی و انفسنا و انفسنا، استدلال به همین قسمت آیه میکرد که اونی که دلالت میکنه به حرفش که چطور حضرت امیر افضل بر جمیع انبیا، میگه برای خاطر اینکه انفسنا داره. خب کسی که معادل جان پیغمبره، مگه پیغمبر ما افضل از همه پیغمبران نیست؟ پیغمبر ما افضل از همه پیغمبرانه. کسی که در میان امت جانش جان پیغمبره، او هم پس بنابراین افضل است. ببینید استدلال رو،
این از کتب شیعه نیست، از کتاب فخر رازی.
فخر رازی از علمای اهل سنت، تفسیر الکبیر، تفسیر الکبیر زیله، دوستانم زحمت کشیدن آوردن. ببینید میگه این افضل است، غیر از امیرالمؤمنین، از جمیع انبیا افضل است غیر از پیغمبر، و دلیلش هم همین آیه انفسناست. عنایت فرمودید؟ بعد میگه که ولیس المراد بقوله و انفسنا نفس محمد صلی الله علیه و آله. نمیشه یک کسی بگه که آقا انفسنا یعنی خود پیغمبر، میگه معنا ندارد. چرا؟ میگه لأن الانسان لا یدعو نفسه، برای اینکه آدم خودشو دعوت نمی کند. من بذار اینو یه خورده توضیح بدم.
ما مثلا توی محاوره خودمون میگیم شما همتون بیاد ما هم هممون میایم. بله. انفسنا.
بله. ما
این دیگه نمیشه یه نفر خودم مثلا من خودم بیام بعد بگم هممون
نه.
مثلا.
نه ببینید اینجوری اگر بگیم بازم مسامحتن، یعنی منم توش هستم، اما خدا اینجوری نفرمود. خدا چی فرمود؟ فرمود پیامبر تو بگو که ندعو، ما دعوت بکنیم. دعوت کننده اینجا کیه؟ پیغمبر. پس تازه پیغمبر میخواد بره دعوت بکنه، پیغمبر شد داعی، یعنی دعوت کننده. دعوت کننده داعی از خودش هم دعوت میکنه، یا دعوت کننده مدعو را، یعنی یه دعوت شده ای را دعوت میکنه.
خودش معادله رو به هم میزنه.
ندعو میگه داعی پیغمبر است، یعنی دعوت کننده. دعوت کننده چه کسانی رو دعوت بکنم که مدعو من بشن؟ میگه مدعوین سه دستند، ابنا، نسا، انفس. پس پیغمبر تو داعیه، نه تو مدعو. بذار یه جور دیگه بگم، پیغمبر در این سه واژه ابنا انا، نسا انا، انفسنا، تو اون نا حضور داره. نا یعنی ما، یعنی من، البته تشریفاتی میگه ما، برای خاطر اینکه میخواد بگه اون عظمت رو و اون جایگاه رو وقتی که اشاره بکنه.
جمع بین پیغمبر و اون مسیحیان نجران نیست که میگه ما، یعنی بگه
نه 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 دیگه، چون اونور داره که انفسکم، نساکم، اونجا کم آورده، برای اونا کم آورده، برای خودش ما، با اینکه پیغمبر تنهاه. ندعوم همینطوریست. حالا در ندعوم میشه باز گفت اونورش هم نیت کرده، یعنی در نظر گرفته شده، ولی اینجا ابنا انا، ابنا اکم، مال خودشونو جدا کرده. پس ببینید پیغمبر در اون نا، فرزندان نا، حالا نا یعنی ما، ما در واقع یعنی من، مراد شخص پیغمبره.
پس همونطوری که نا در واقع جمعه ولی اراده شخص پیغمبره، پس نسا هم میتونه یکی باشه؟
نه، واژه نسا نه، واژه نسا اصلا خودش یعنی زنان. نا دو جور استعمال میشه، مثل انا انزلناه، ما نازل کردیم، یعنی من نازل کردم. ما پس چرا میگی؟ مثل اینکه من یه وقت به شما میگم تو، یعنی شخص، یه وقت میگم شما، شما همون توه، اما احترام آمیز. ببینید مثلا پادشاهان وقتی که حرف میزنه میگه ما چنین امر کردیم، ما یعنی من، اما ما چرا میگه؟ میگه من چیزی کوچولوه، من به اون حالت حوزه شخصی و فردی و بدون اون منصبها اشاره ده. وقتی که میگه ما، یعنی من با این عظمتم، با این جلالتم، با این سمتم، پس منم واقعا شدم ما، یعنی من خیلی بزرگ. به اون بزرگی شخص اشاره داره. خدا هم داره این کار رو میکنه. خدا میخواد بگه پیغمبر من انقدر عظمت داره که من نمیگم ابنائی، میگم ابنانا، نسائی، نه نسائنا، زنان ما. ببین این برای احترام، برای تعظیم، اصلا نا برای تعظیم میاد. متکلم ملغیر همیشه به معنای این نیست که چند نفریم، نه، گاهی متکلم ملغیر به کار میبرن مثل انا انزلناهو از باب تعظیم، از باب تکریم. اینجا خدا این کار رو کرده راجع به پیغمبرش. پس نا، سه تا نا اینجا هست، هر سه تا یعنی رسول الله. ابناءنا، فرزندان ما، یعنی فرزندان من پیغمبر. نساءنا، زنان من پیغمبر.
ابناءنا فرزندان ذکور فقط شاملش میشه.
ابنا به معنی پسران دیگه، ابن به معنی پسر.
اگه در واقع حضرت زهرا داخل در نساءنا است، در ابناءنا دیگه
نمیتونه داخل. نمیتونه. چرا؟ برای اینکه اگر بخوایم اونجوری بگیم
اولادنا،
اولاد باید بگیم، یا ولدان مثلا ولدان بگیم. و ابنا اصلا یعنی فرزندان ذکور، ولا فرزندان اناث رو بهش میگن بنات. بنات در قرآن هم داریم، بناتکم حرمت علیکم امهاتکم، بعد میاد میگه بناتکم، دختران شما هم بر شما حرام. خب ببینید، پس بنابراین ابناءنا، نساءنا، این دو نا پیغمبر است. اونا چی؟ ابنا غیر از پیغمبره، نسا هم غیر از پیغمبره. اینا کردی؟ انفسنا هم پس همینطوری باید باشه. نا یعنی پیغمبر، انفس یعنی کی؟ یعنی کسی غیر از پیغمبر. غیر از پیغمبر نداری جز امیرالمؤمنین. پس امیرالمؤمنین نفسش شده نفس پیغمبر.
این انفسنا در واقع داره میگه یک کسی هست که وجود خارجیش غیر از پیغمبره، ولی در حکم نفس خود پیغمبر،
نفس پیغمبره. خب حالا ببین شیعه حرفش اینه که نمیخواد بگه آقا از این آیه من خلافت مثلا امیرالمؤمنین رو میخوام به زور بکشم بیرون. نه، اصلا میگه همه اینا رو بذار کنار. فرض این که پیغمبرم هیچ کسی رو انتخاب نکرده، فرض. حالا پیغمبر انتخاب نکرده، خود هستیم و این قرآن. آیا یه روزی این قرآن به من مسلمان گفته بود که یک کسی در میان امت هست که جانش جان پیغمبره؟ من جان پیغمبر رو ول کنم برم دنبال صحابه پیغمبر؟ جان پیغمبر افضله یا صحابه پیغمبر افضله؟ بگیم آخه اینا یه چیزای خیلی روشن است. من هم همیشه بعضی از بحثا رو که میارم به یه جایی میرسونم، میگم آقا اینا رو بیایید پس برای ما توضیح بدید، از روایت بگی و تاریخ بگی و فضا رو به هم بزنیم. آقا هر کاری میخوای بکنی بکن، قرآن رو که قبول داریم هممون، قرآن که داره اینجوری میگه، همم هم که متفق هستیم که در اون ماجرا پیغمبر همین چهار نفر رو دعوت کرده آورد. ابنا انا، امام حسن و امام حسین اون موقع هم طفل بودن، نساء انا فقط حضرت زهرا بود، یه نفر دیگه هم حضور داره، یک کلمه دیگه هم اینجا حضور داره، در قرآنش انفسنا حضور داره، در خارجش امیرالمومنین حضور داره. الحق و الانصاف، ما میتونیم اینجا یه چیز دیگه بگیم، یه حرف دیگه بزنیم؟ اینی که امام رضا فرمود بالاترین فضیلت در قرآن برای امیرالمؤمنین همین کلمه انفسنا است. چرا روشن است؟ برای که جان پیغمبر. آقا بالاتر از این میخوای؟ خدایی که درباره پیغمبر این همه در قرآن بیان کرد، یه چیزی دیگه هم بیان کرد، انصاف داشته باشیم، یه چیزی دیگه هم بیان کرد، و اون این است که فرمود یک کسی هست که جانش جان پیغمبره. نه فقط پیغمبر فرمود که انفسنا یعنی علی جن، نه، دست علی رو گرفت نشون داد و همه هم دیدن. پیغمبر تفسیر صوتی نکرد فقط، تفسیر گفتاری نکرد فقط، تفسیر تصویری کرد، نشون داد. همونطوری که در غدیر دست امیرالمؤمنین رو گرفت، هادا علیون مولا، هم هادا میگه، هم دستشو میگیره، هم اسمشو میبره، هم اسم اشاره میاره، هم اسم ضمیر میاره. هم اسم ظاهر میاره و بعد مولویتش رو به مولویت خودش قرین میکنه. همه اینا معنا داره. پیغمبر آدم حکیمیه، متکلم حکیم. همونطور که اونجا داره میگه، نشون میده با همه انواع عرض کنم که صناعات لفظی، اینجا اومده تفسیر رفتاری کرد. همه دیدن که پیغمبر این کار رو کرد و امیرالمومنین رو همراه خودش در اون ماجرا داشت. اون وقت میخوام اینو بگم،
عبارت فخر رازی هم اگر فکر کنم.
بله بله بازم. ببینید ایشون میاد میگد که و بله، لأن الانسان لا يدعو نفسه بل المراد به غیره، مراد باید غیرش باشه. انسان که خودش رو دعوت نمیکنه، پیغمبر که خودش رو دعوت نمیکنه، چون ندعو داری. وقتی که میگی ما دعوت بکنیم، باید دعوت شده کس دیگه باشه. بعد میاد میگه که و اجمعو، اجماع کردن، الا ان ذالک الغیر کان علی ابن ابی طالب. این غیری که پیغمبر دعوتش کرد و آورد کیه؟ میگه علی ابن. همه هم اجماع دارن، راست میگه، همه هم اجماع دارن. بعد میگه پس بنابراین حضرت علی که جان پیغمبر به گفته خود خدا و در قرآن سندش هست، پس بنابراین این جان باید افضل از بقیه جانهای پیغمبران باشه، چون جان پیغمبر ما افضل است بقیه هست. واقعا میشه جواب داد به این استدلال؟ فخر رازی این رو از اون معلم شیعه نقل کرد، این کتابش در اختیار هم است، اما پاسخ نداد. از اون سال تا به الانم کسی دیگه هم پاسخ نداد. هیچ کس نیامد نقض بکنه و یک نقاشی در این مطلب بیاد حرفی بزنه. داد و فریاد رو ما کار نداریم. بعد میاد تا به اینجا میرسه، جالبه، خود فخر مینویسه، خود فخر می‌نویسه میگه این حرفش هم واقعا درسته، حتی قابل تأیید با اون روایت. و یؤید الاستدلال بهذه الآیه الحدیث المقبول عند الموافق والمخالف. این یه خورده دوستان بیان پایین‌تر این مطلب هست، میگه که میگه یک حدیثی داریم که همه موافق و مخالف اینو قبولش دارن. اون حدیث هم اتفاقا تأیید میکنه که حضرت امیر افضل از جمیع پیغمبران. اون حدیث هم جالبه، اون حدیث رو خود بزرگان اهل سنت نقل کردن. چیه؟ اینه، میگه و هو قوله صلی الله علیه و آله، اینم قول پیغمبر که فرمود من اراده. خوب عنایت بکنن تمام بزرگواران از شیعه و اهل سنت، من از متن کتاب فخر رازی روایتی رو میخونم که در بسیاری از منابع اهل سنت هست، واقعا هست. این حالا درسته در تفسیر فخر رازی اومده، اما ایشون فخر رازی میگه حدیثی که مقبول عند الموافق والمخالف است، یعنی همه قبول دارن. من اراده، هر کس میخواد، ان یرا آدم فی علمه، آدم را در اون علمش.
علم منظور از این علم همون علمیه که علم آدم الاسماء دیگه،
کلها که قرآن فرمود تمام علوم را تو سینه آدم ریخت خدا، صریح قرآن است. میخواد ببینه آدم را با اون علمش، و نوحن، و نوح را میخواد ببینه فی طاعته، طاعت نوح، و ابراهیم فی خلته، ابراهیم را میخواد ببیند در اون مقام خلت خودش، خلوص خودش، و موسی فی هیبته، موسی را میخواد ببینه در هیبتش، و عیسی فی صفوته، عیسی صفی الله بود، یعنی برگزیده خاص خدا بود، عیسی رو میخواد ببینه در صفوت و برگزیدگیش. آقا پیغمبر ما فرمود، میگه اگر یک کسی میخواد ببینه جامع این پیغمبران را، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، نگاه به علی ابن ابی طالب بکنه. ببینید بعد میگه فالحدیث دل علی انه اجتمع فیه ما کان متفرقا فیه، این حدیث دلالت میکنه اونی که 5 تا داشتن، 4 تا البته، بله، با حضرت نوح،
ابراهیم، موسی، عیسی،
5 تا، این 5 تایی که از پیغمبران متفرقن داشتن مجتمعن در یک شخص به نام علی جمع شد.
انبیاء اولوالعزم علوی حضرت،
بله بله بله. ببینید این رو کی داره میگه؟ میگه فالحدیثو فخر رازی دل علی انه اجتمع فیه، در امیرالمؤمنین جمع شد، ما کان متفرقا فیهم.
جالب هست که فخر رازی معروف است به امام المشککین.
بله بله.
و اینجا با یقین داره
محکم استدلال کرده، خودش هم میگه این روایت رو، این روایت مقبول عند الموافق و المخالف هست و واقعا هم هست، این روایت سندهای زیادی داره در منابع اهل سنت. خب آیا این رو از پیغمبر بشنویم؟ از قرآنم که انفسنا رو بشنویم، بعد شک بکنیم مقام حضرت علی میشود نمیشود، حالا چک چک بکنیم واقعا میشه؟ من نمیدونم چه پاسخی دارن. اینی که امام رضا علیه السلام فرمود که و انفسنا در این آیه خیلی بار معنایی بلند و والایی داره.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد نجات. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی هستید. یه میان برنامه ای رو تقدیم نگاه زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
داده چشمان تو بر کشتن من دست بهم اتنه برخواست شو بنشست دو بد مست بهم هر یک ابروی تو کافی کنم با دو کمان داغ که پیوست بهم چه کنم با دو کمان داغ که پیوست بهم دست بردم کشم تیر غمش را از دل تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست بهم تیر دیگر زد و بردوخت دل و یا قاهر العدو و یا والی الولین یا مظهر العجائب و یا مرتضی علی هیده مدد هیده مدد هیده مدد هیده مدد هیده مدد هیده مدد شبت سراه وفا اگر نظری به جانب ما کنی که بکیم یای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی چمن از رخ تو روایتی شکر از لب تو حکایتی چه شبت گهی به بنایتی نظری به سوی گدا کنی علی یا علی 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 تو به شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه برتری تو غزنفری و تو صفدری چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم بکنی بتان همه از حرم حرم از وجود تو محترم ز صفا صفا تو صفا کنی تو مراد من تو نجات من به حیات من به ممات من چه زیان برم چه ضرر کنم تو برابری و عطا کنم هیده مدد هیده مدد هیده مدد هیده مدد هیده مدد
الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت النبی و نفس النبی علی ابن ابی طالب. چند تا تماس داریم جناب استاد رستم نژاد. اولین تماس علی آقا از سبزوار. علی آقا از سبزوار سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستیم
جناب استاد رستم نژاد و همراه شبتون بخیر.
سلام
علیکم و رحمت الله. تماس گذاری میکنم بابت زحمت های کلی کشین جناب استاد رستم نژاد. این خدای وهابیا هم که شباب میاد پایین با اولاغ و دم و دستگاش، اونم واقعا همچین حرفایی زده که ابناون اصلا اونا میگن همسرانش، وهابیا میگن همسرانش، یعنی همه همسرانش. بعد یک سوال دیگه هم دارم، اتخواهی میکنم اگر مربوط میجونه میشه، که وقتی که میگن تو حدیث قرطاس میگن چرا امیرالمومنین کاغذ قلم نیاورد، عقیده شخصی من اینه که وقت امیرالمومنین هیچ موقع اشعای ادب در پیش پیغمبر نمیکرد، ولی اگرم یه موقعی اگر یک موقعی از امیرالمومنین میخواست، قطعا امیرالمومنین با سر جان وارد میشد با ذوالفقار، دیگه اونجا کسی نمیتونست از جا بلند شه، باید یواشکی از اتاق میرفتن بیرون، بعد میتونستن.
بله خیلی ممنون علی آقا، ممنون از شما، تشکر. دوست داریم صدای زیباتون رو بشنویم و از کلماتتون استفاده بکنیم، وقتمون کوتاه هست. ممنون جناب استاد رستم نژاد، پاسختون رو میده. تماس بعدی جناب آقای حاجی زاده از کازن. سلام علیکم و رحمت الله، اعیاد رو به شما تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای حاجی زاده سلام، اگه لطف کنید بلندتر صحبت بفرمایید.
من هم اعیاد به شما و استاد گرامی و همه دستان در کاران شبکه ولایت تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همیشه موفق و معید باشید.
سلامت باشید، در خدمت.
من خدمت شما و استاد سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
یه سوالی داشتم که میخواستم اینو بگم که اگر ما بر فرض محال بیم که تمام روایت ها و احادیث هم کاری بهشون نداشته باشیم، در آیه 55 سوره مائده خداوند تعیین کرده که بعد از ولایت خودش و رسول گرامی اسلام چه کسی میتونه ولایت بر ما داشته باشه. اولا که میخواستم از استاد سوال بکنم، آیا برادران اهل تسنن و سایر فرق اسلامی هم اینجا هم کلمه ولی رو دوست تلقی میکنن، و اگر که در این مورد روایت بخصوصی هست از برادران اهل سنت و یا شیعه و یا هر فرقه دیگه، اگر روایتی هست لطف کنین توضیحات لازم رو بدین. متشکرم، به خدا حفظتون.
خیلی ممنون، تشکر از شما که با برنامه خودتون، برنامه پرسمان قرآنی تماس گرفتی. جناب استاد رستم نژاد پاسخ میدن. جناب استاد، سوال علی آقا از سبزوار این بودش که در مورد حدیث قرطاس که میفرماید پیامبر ایتونی به دواتم و قلم، آیا امیرالمومنین هم مخاطب بود که بره خدمت شما شاید که کاغذ و دوات و قلم و اینها بیاره یا نه؟
بله، ایشون دو تا سوال داشت. یکی بله، هم راجع به همسران پیامبر که واژه نسائنا رو داشتن که وهابی ها اینجوری میگن. نه، وهابی اینطوری نمیگن. ممکن البته آدمای بی سوادشون که اصلا کاری به هیچی ندارن، نه کاری به کتابای خودشون دارن، نه کاری به کتابای علما، بله همینجوری راه میرن، از خودشون هر چیزی رو میگن. اینا آدمای بی سوادشون هستن که حالا هر چی میگن، هر روز یه چیزی میگن، اما علمایشون، بزرگانشون نه. نسائنا رو در اینجا به معنای همو حضرت زهرا گرفتن، یعنی میگن که عملاً پیغمبر نشون داد، در تاریخ هم هست. حتی ابن تیمیه در کتاب خودش که ایشون دیگه رئیس و
شیخ الاسلام، بله،
بله، رئیس فکری ایناستیه، شیخ الاسلام ایناست. البته مثلا در کتاب خودش اونجا دارد مستقیماً به این که بله این در این داستان پیغمبر فقط حضرت زهرا رو آورده از زنان و کسی دیگر هم نیاورده. بعد میگید البته این رسم جاهلی اون موقع بوده، این فرمان خدا رو برگردونده به رسم جاهلی، یعنی اینقدر دیگه انسان برای خاطر اینکه در مقابل اهل بیت جبهه بگیره، گرفتار زلالت و گمراهی میشه. این بیچاره اومده چی گفته؟ گفته که بله، رسم جاهلی این بوده است که اگر بخوان نمیدونم چی بکنن در مباهله ها باید این کار رو میکردن. رفت اصلا توی وادی دیگه، کاری نداریم. ولی ایشون در این حال اعتقادش اینه و تصدیق میکنه
که پیامبر اینها رو آورد.
بله پیامبر.
حالا بعدن توجیه میکنه که حالا
بله توجیه میکنه ولا اصلش اینه. اما راجع به این که حضرت امیر در اون رو یوم الرضیه که در منابع اهل سنت از جمله در صحیحین هم حتی اومده، اونم در چند جا اومده، یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری، این یوم رضیه رو تعریف میکنن که رفتن پیش پیغمبر، پیغمبر فرمود که آتونی به صحیفتن و تواتن اکتب لکم اما ان تمسکتم به لن تضلوا ابدا. اینا بودن، امیرالمؤمنین اونجا نبود. یعنی این جلسه اصلا جلسه ای نبودی که امیرالمؤمنین اونجا حضور داشته باشه، در هیچ تاریخی هم نیومده که امیرالمؤمنین اونجا حضور داشت، آنچرا که در منابع اهل سنت هست. و نکته ظریف دیگر این است که فایده ای نداشت. ببینید قلم و دوات را آوردن، خود بخاری نقل میکنه، در منابع اهل سنت هست که قلم و دوات رو آوردن و پارش کردن، یعنی کاغذ در حضور پیغمبر پاره شد. پس بنابراین بیارد یا نیارد دیگه فایده نداشت، دیگه اومده بودن برای خاطره.
سوال آقای حاجی زاده از کازرون در مورد آیه 55 مائده که همون انما ولیکم و مله و رسوله، که آیا بعد از ولایت خود و رسول خدا آیا برادران اهل تسنن هم این ولیکم رو دوست دارن در اینجا تلقی میکنن یا نه؟
یعنی به معنای آیا ولی رو در اینجا به معنای ولایت به معنای دوستی میگیرن یا سرپرستی میگیرن؟ ببینید بعضی از علمای اهل سنت این آیه رو طرح میکنن، اما داستان انگشتر بخشی رو اصلا کاری ندارن، یعنی از کنارش عبور کرد. بعضی ها نه، آوردن روایتش، آوردن بحث کردن پیرامونش. در احقاق الحق شهید سالسمون و همینطور علامه امینی در القدیرش مجموعه مطالب و اظهارات عرض کنم خدمتتون که علمای اهل سنت رو در این رابطه آورده و اونا هم قبول دارن، یعنی این داستان رو در ارتباط با ولایت امیرالمؤمنین قبول دارن، منتها ولایت رو بله همونطوری که اشاره کردن به معنای دوستی میگیرن. چرا؟ برای اینکه میگن چند آیه قبل مثلا درباره دوستی بوده، کلمه اولیا اومده، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیا، در اونجا به معنای دوستیه، پس بنابراین در اینجا به معنای دوستیه، در حالی رو که در این جور آیات انسان باید شأن نزول رو ببینه، چون هر آیه‌ای حکم خودش رو داره، شأن نزول خودش رو داره. بله اونا به معنای دوستی میگیرن، اما پاسخ ما، البته من یکی از پاسخ ولا 7-8-10 تا پاسخ داره، این که اگر دوستی باشه انما اینجا چیکار میکنه؟ انما رو چیکار میکنه؟ انما یعنی صرفاً،
یعنی فقط و فقط،
یعنی منحصراً، یعنی فقط. خب فقط دوست ما خدا هست و رسول است و اون کسی که رکوع میداد، یعنی هیچ کسی که دوست ما نیست؟ ببینید اون کسی که در رکوع عرض کنم که انگشتر میداد، فقط او، خدا دوستتونه، رسول دوستتونه و اونی که در، یعنی ما بقیه هیچ کاره هستیم؟ اینی که در قرآن اومده که ان المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضن، اونجا به معنای چیه؟ اونجا اولیاء به معنای دوست است. مؤمنین بعضی نسبت به بعضیشون دوستن، مؤمنین دوستن دیگه، بلکه بالاتر، مؤمنین برادرن، انما المؤمنون اخوه. بعد اینجا میاد میگه که چی؟ یه دفعه اینم در حجۃ الوداع نازل شده، یعنی 3 ماه قبل از تقریبا رحلت پیغمبر، این آیه و این سوره 3 ماه قبل. اون آیات قبل پس چی بوده که شما همه برادرید؟ با عقد اخوت پیغمبر خونده بین مهاجر و انصار، دوبار این کار رو کرده. اون وقت ما بیایم اینجا بگیم که دوست فقط 3 تا شما دوست داری، دیگه دوست نداری، این اصلا تناقضه. انما چطور میخواد با ولیگی ولیکمی بسازد که اون به معنای دوستی است؟ این فقط با سرپرستی و زعامت و ریاست میتونه معنا پیدا بکنه که صرفاً ولی، اونی که ولایت بر شما داره خداست و رسول است و اونی که، ها این معنا درست میشه. اینجا اگه صرفاً بگی معنا داره، و الا اگر برای دوستی بخواهی صرفاً بگی و انما بیاری، اصلا معنا غلط میشه و متعارض میشه با روایات، با، معذرت میخوام، با آیات دیگر. یعنی قرآن سر از اختلاف و تناقض در درون خودش در میاره که قطعا قرآن کتاب حکیم است، من عند الله الحکیم اومده و هیچ اختلافی هم درش نیست.
چند سوال هم از هفته پیش وعده دادیم که به دوستان جواب بدیم. یکی از سوالات این بودش که چرا خداوند روز عید قدیر رو یوم العهد المعهود و یا در زمین یوم المیثاق المأخوذ در واقع نامیده و به چه معنا هست؟
ببینید، در آسمان این که اومده، در آسمان یعنی در پیش آسمانیان یا نازل از آسمان، یک عهد معهودی نسبت به ولایت هست. چرا؟ برای خاطر این که ما در همین برنامه بحث کردیم، من فقط یک اشاره بکنم، برای خاطر این که بحث ولایت اهل بیت، ولایت اهل بیت و حتی این که از نسل اسماعیل پیامبر اسلام هست و 12 بزرگ از نسل اسماعیل، این کجا هست؟ هم در تورات است و هم در انجیل. ببینید، در ذیل آیه 12 سوره مائده ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه از تورات زمان خودش نقل میکنه که در تورات زمان خودشون مال 7 قرن قبل حدودن، میگه از تورات زمان خودش میگه اومده است که ما از نسل اسماعیل 12 عظیم را بر میگزینیم و نمیدونم براشون برکت و چه قائلیم.
تا به خاطر همینا هم میگه یهودی هایی که در اون زمان میان احسن. سمت اسلام میان شیعه میشن.
هم ابن تیمیه اعتراض میکنه که اونا آدمای جهلی هستند و نادانی هستند و نمیدونم نفهمیدن رفتن شیعه شدن و
فریب توهم کردن که این 12 تا ائمه اسلام
اشعری. بله، تعبیر اینجوری. پس ببینید، این عهد معهوده، یعنی یک عهد و پیمانی است که از سابق در کتاب‌های پیشین درباره پیغمبر اسلام که به صراحت در قرآن آمده، النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، میگه در تورات انجیل نام پیغمبر بوده، مبشرن به رسول یعتی من بعدهی اسمه احمد. دیگه سریعتر از این میگه حضرت عیسی در انجیل خودش بشارت داده به پیغمبری که بعد از خودش میاد، اسمش هم احمد است، که احمد اسم آسمانی پیغمبر.
بله،
اسم آسمانی پیغمبر ما احمده. پس ببینین، عهد معهود است، یعنی یک قرار، عهد به معنی قرار دیگه، یک قرار عهد بسته شده در آسمان است نزد پیشینیان از قبل. چرا؟ برای که بحث ولایته، بحث ولایت مغز دینه، یعنی همون امامتی که به ابراهیم داده میشه. این از این بابه. اما میثاق مأخوذ در زمینه. میثاق بازم به معنای عهد غلیظه. میثاق، میثاقن غلیظا میگن که درباره ازدواج مثلا تشکیل خانواده، تعبیر قرآن به میثاق غلیظه. درباره امامت هم بازم میثاق، و از اخذ الله میثاق النبیین، درباره رسالت، امامت، اینایی که از شؤون در واقع الهی و عهد الهی میشه، عرض کنم که تعبیر به میثاق میشه. ببینید، امامت عهد خدا هست یا نیست؟ لا ینالو، فرمود چی؟ عهدی، عهد من به ظالمین نمیرسد. عهد من یعنی چی؟ یعنی امامت. امامت عهد خداست، رسالت عهد خداست، ولایت هم که یک معنای از امامت درش هست بازم عهد خداست. اینا همه عهد خدا هستن. این عهد در زمین اخذ شد، مأخوذ شده، یعنی دیگه گرفته شده. پیغمبر در اون روز از مردم هم شهادت گرفت، هم فرمود بیاید بیعت بکنید، یعنی هم نسب کرد، هم نشان داد، هم بیان کرد، هم اقرار گرفت، هم به اینا فرمود که به آیندگان برسانید تا روز قیامت. ببینید، همه اینا عهد است و اینا اخذ شد، یعنی پیمان گرفته شد. تعبیر اخذم ببینید، درباره رسالت هم خدا همینجور میگه، و اذ اخذ الله میثاق و لقد اخذنا میثاقکم. اخذنا، ما میثاق یعنی پیمان گرفتیم، به معنی همین که ما در فارسی میگیم پیمان گرفتیم. پس بنابراین در آسمانه به اون معناست، در زمینه به این معناست که در روز قدیر این اتفاق افتاده. یعنی پیغمبر اومده امیرالمؤمنین رو نشونده فرمود اینجا بشین بیان بیعت بکنید، که اومدن بیعت کردن. همون اولیا گفتن که بخن بخن اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه. این در منابع اهل سنت هم هست.
سوال دیگری که پرسیدن این سوال بود که اهل تسنن، بعضی از اهل تسنن اعتقاد دارن، البته وهابیت اینطور مطرح میکنن در مورد آیه اکمال دین که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این بحث نعمت ولایت نیست، اتممت علیکم نعمتی اتمام نبوت هست،
یعنی در روز قدیر تازه اتمام نبوت شده
و برای همینم پیامبر حالا انی تارکم فیکم مستقلین رو گفته.
بله.
یعنی دارم ترک میکنم الان.
بله. نه نبوت اون اتمام نبوت نیست.
بله.
خاتم النبیین که قبلا در جای دیگه راجب پیامبر اسلام هست. عرض کنم که ببینید اتمام نبوت معنا نداره در روز قدیر، یعنی معنا که داره در روز قدیر، یعنی که اتمام نبوت شده. بگید که کار پیامبر به پایان رسیده یه معنا داره، اما پیامبر مگه الان نبی ما نیست؟ نبوت منصب که از صاحبش در واقع منسلخ نمیشه.
حالا بخوام یه مقدار مثلا اصلاحش بکنیم، میخوام بگن مثلا تشریع تموم شد. آیا تشریع در روز قدیر دیگه تموم
شد؟ نیشاخه اتمام تو. ببینید اولا اینجور آیات رو که آدم همجوری ذهنی برای خودش نمیبافه که معنا بکنه، این آیات روایت داره. ما روایت چیکار بکنیم؟ صدها روایت از شیعه و سنی اومده که این درباره چیه. من میتونم خیال بافی بکنم اینجا بشینم بگم ها نه این برای اونه. آخه شما باید دلیل داشته باشی. ببینید آنی که در این آیه هست همین است، میگه اکملت لکم دینکم، کامل کردم دین. اتممت علیکم نعمتی، نعمت خودم بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، و راضی شدم برای شما اسلام رو به عنوان دین. چیز دیگه که نداره که.
یه سوالی که اینجاست، ما حالا بخوایم، من میخوام شبهه اونها رو تغییر بکنم که کامل جواب داده بشه. الیوم اکملت لکم دینکم به این معنا که در همین روزی که این آیه نازل شده، دین به معنای تشریعیاتی که باید وحی میشده و احکامی که باید وحی میشده تمام شده از جانب خاتم انبیا. آیا در واقع این در روز قدیر اتفاق افتاده یا ما بعد از این هم آیاتی داشتیم که به پیامبر نازل شده؟ و
نه ببینید دین غیر از احکام دینی است، اینو توجه داشته باشیم. اکملت لکم دینکم، من کامل کردم برای شما دین تمام شد. اما اینکه بعدن آیا آیه مثلا درباره یک حکم فرعی جزئی میاد یا نمیاد، الان چیه؟ من یه چیز دیگه بگم، آیا ما مسائل مستحدثه داریم در اسلام یا نداریم؟ الان، همین الان.
بله.
مثلا در شرایط کرونایی یه مسائل مستحدث میشه، فقیه میاد فتوا میده یا مفتیان اهل سنت میان فتوا میدن. آقا دین که گفتی کامل شد. میگه آقا کمال دین ربطی به این جزئیات فرعیات ندارد، اینا مسائله، اینا مصادیق جزئی فرعی خارجی است. اون فقیه میاد تطبیق میکنه اون چیزی را که در قائمه و قالب دین هست، اون دیگه تمام شد، کامل شد. پس عنایت بکنید اینجا نمیگه فروعات دین رو بر شما کار، نمیگه اخلاق رو بر شما کامل کردم، نمیگه احکام رو، اصلا کاری به این جزئیات نداره. دین در قالب کلانش تمام شد. پس این امر یک امری است که، این امری که داره اینجا اتفاق میفته یک امری است که کامل کرده این دین رو. نبوت نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر کی نبی شد؟ 23 سال پیشتر از این. اگر با نبوت دین کامل میشد، پس باید 23 سال پیش کامل میشد. نه، اینجا یه اتفاق جدیدی افتاده. پیغمبر که امروز نبی نشد، امروز یه چیزی اتفاق افتاد که دین کامل شد با اون اتفاقه. نعمت تمام شد. البته نعمت تمام شد دوباره تفسیر همینه، یعنی دین کامل شد، نعمت تمام شد، یه چیزیه، یه نعمتیه که دیگه به کمال خودش رسیده. و نبوت هم قطعا نمیتونه باشه. چرا؟ برای که 23 سال پیش پیغمبر نبی شده بود. اگر با او کامل میشد دین و اسلام دیگه رضیتو بهش میخورد، اون باید در اون روز اتفاق میافتاد. این حتما باید چیز جدید باشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. تشکر از شما که بیننده برنامه پرسمان قرآنی بودید. پیام‌های شما به دست ما میرسه. عذرخواهی میکنیم از دوستانی که تماس گرفتن به خاطر ضیق وقت نتونستیم در خدمتشون باشیم و لطف کنید از این به بعد یه مقدار زودتر تماس بگیرید، یه مقدار زودتر سوالاتتون رو برای ما بفرستید که فرصت داشته باشیم در برنامه مطرح بکنیم و جوابش رو در همون برنامه در خدمتتون باشیم. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار.